أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هدیه به پیشگاه مطهر و منور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و سلاله پاک اون حضرت، خصوصا ابی عبدالله الحسین و شهدای کربلا، اسرای کربلا، خصوصا عقیله بنی هاشم، زینب کبرا سلام الله علیهم اجمعین. اجماعا صلوات دیگری محمد بفرمایید. الله خداوند در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید، ظهورشون رو در عصر و زمان ما قرار بدهد، باقی مانده غیبتشون به ما ببخشد. قلب نازنین اون حضرت از ما راضی و خوشنود بفرماید، ما رو از یاران و اعوان و انصار و شیعیان اون حضرت قرارمون بدهد، معرفت و محبت حقیقی و واقعی خودش و اهل بیت عصمت و طهارت در قلبهای نهفته و خفته ما روشن بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقای جواز، از قبل از زیارت آشرو من دارم فکر میکنم که اسم ایشون یادم بیاد، یادم نیمد. میگن خدا رحمت کنه امام رو، ایشون شرف حضور دارن، معذرت خواهی میکنم از محضرشون. ایشون خیلی تعارف کردیم که تشریف بیارن، حقیقتا اینجا خوشحال میشدیم، منبر میرفتن امشب، ولی خب روی ما رو زمین زدن، قبول نکردن. امام رحمت الله علیه یه دفعه میفرمودن من یک بار اسمم رو فراموش کردم، امام رحمت الله علیه، و یه بار اسمم رو 20 دقیقه فراموش کردم، هر چی فکر کردم که اسم من چیه یادم نمیاد، اسم خودش. اسم دوستان یه موقع یادمون بره که دیگه جای خود داره. بله، منظور این چیزا پیش میاد و عرضم به حضورتون که بله بله، بعضی موقع ها یه تذکراتی رو خداوند میخواد به ما بده، زیاد به خودمون نبالیم و عجب نگیریم. اینها از اون نکات هستش. من یه بار تو ذهنم اومد که خب من مثلا این همه نماز جماعت میخونم، خدا رو شکر تا حالا شک نکردم تو نمازم رکعت چندمم. آقا 10 روز 20 روز ما انقدر شک کردیم که اون سرش ناپید. مأمومین میگفتن به حول الله الحمدلله، رکعت دومه، رکعت سومه. خلاصه منظور خدا یه تو دهنی به ما زد که دیگه از این به بعد از این کارا نکن، این فکرها رو تو ذهنت راه نده. من اگر بخوام ببرم از ذهن و یاد تو، دیگه اصلا زندگیت از هم میپاشی، مختل میشه. بله، انشالله که خداوند همه اون رو به راه راست هدایت کنه، انشالله که گرفتار تکبر و نخوت و غرور و عجب و ریا و امثال هم نشیم هیچ کدوم. ادامه بحث دیشبمون که گریزی زده بودیم به اسم علی عبدالله الحسین علیه السلام که عرض کردیم ایشون پدر بندگان خداوند هستش، لذا کنیه ابا عبدالله از این جهت هستش که به حضرت دادن. هر کسی عبودیت رو میخواد یاد بگیره از حسین ابن علی علیه السلام باید یاد بگیره. دیشب عرایضی رو خدمت عزیزان عرض کردیم، اما اینکه روش عبودیت چجوری هست، ما چه کارهایی رو باید انجام بدیم، خب این هم خودش یک نکته هستش. حالا اون دیشب مطالبی رو از یه دریچه نگاه کردیم و عرض کردیم خدمت عزیزان، از یه دریچه هم امشب خدمتتون عرض میکنیم. قبل از اینکه وارد بحثم بشم، من یه نکته ای رو دوباره لازم هست تذکر بدم، چون ممکن از ذهنم بپره. میخواستم تذکر بدم یادم رفت، الان یادم افتاد دوباره. یکی از عزیزان قبل از همین برنامه گفتن آره هیئت ما تا برسه به هیئت انصار الزهرا و یا انصار المهدی خیلی کار داره، اصلا یه همچین تفکراتی تو ذهنتون راه ندید. اگر انسان برای امام حسین علیه السلام هر قدمی که برداره اجر و مزد خودش رو میبره. معلوم نیست که یه هیئت 10,000 نفره به اندازه هیئت 10 نفره اجر قربی داشته باشه، هیچ معلوم نیستش. یک پیرزنی در تهران 40 سال توی خونش هر روز روزه داشت. روزش هم این بود که خانم ها جمع می شدن با همدیگه یک زیارت عاشورا می خوندن، یک زیارت عاشورای خانم ها توی منزل این پیرزن. گاهی اوقات یه نون و پنیری مثلا یکیشون می آورد تقسیم می کردن می خوردن. گاهی اوقات همون نون پنیرم نبود، یه چایی می خوردن. گاهی اوقات چایی هم نبود، یه آبی تعارف می کردن. گاهی اوقات 5 نفر بودن، 10 نفر بودن، بعضی از اوقات میشد که 2 نفر بودن. این خانوم بود و با یکی از مهمانها، یکی از همسایه ها، خانوم های همسایه میمدن، 2 نفری میخوندن. 40 سال زیارت عاشورا رو به این ترتیب اسم امام حسین علیه السلام تو خونه خودش زنده نگه داشت، زنده نگه داشت. یکی از علما میگفت ازش پرسیدم که آیا تا حالا چیزی هم دیدی، اثری هم دیدی یا نه؟ گفت یکیشو میتونم بهت بگم. گفت یه دفعه من تو ذهنم رسید، به ذهنم خطور کرد که خب این مجلسی که ما میگیریم آیا واقعا معلوم هست چی میشه، گم میشه، گم نمیشه، چه جوری هستش تو دم دستگاه امام حسین علیه السلام، چه خاصیتی داره، ارزشی داره اصلا یا نداره. من 20 سال 30 سال 40 سال مثلا دارم روزه میگیرم، تو خونم یه زیارت عاشورایی میخونم، آیا این واقعا ارزش داره، جایی هست، ثبت میشه؟ گفت این تو ذهنم اومد. شب حضرت زهرا سلام الله علیها رو ظاهرا در خواب دیدم که حضرت فرمودن این فکر چی بود تو به ذهنت رسید؟ اگه کسی یک استکان برای ما جابجا بکنه، ما رو ثبتش میکنیم. یک جارویی بزنن توی هیئت به نیت ما، اینها رو ثبت میکنیم. اینطور نیستش که اینها توی پرونده اعمال مخدوش بشه از بین بره، همه اینها ثبت شده است. شخصی توی هیئتی نشسته بود، سینه زنها داشتن وارد می شدن، یه دونه استکان چایی جلوش بود، اینو برداشت گذاشت کنار دیوار که پای این رو سینه زنها به این نخوره، بیفته بشکنه یا مثلا پرت بشه زیر دست و پا بره. شب امام حسین علیه السلام رو خواب می بینه، آقا به کارگزارشون که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هستن فرمودن که برادر جان اسم این آقا رو توی جریده خدمتگزاران ما بنویس، استکانی رو جابجا کرد، استکانی رو جابجا کرد. کجا این چیزا معلوم میشه؟ شما الان برید یه دونه جارو بگیرید دستتون، امشب تا صبح از این سر شهر تنکابون تا اون سر همه رو جارو بزنید، هرچی آتشخاله جمع بکنید، یه دونه پنجزری فردا صبح بهتون نمیدن، کسی براش ارزش قائل نمیشه. کسی خدمت هر چی بکنی کجا میخواد ثبت بشه؟ کی دیده؟ شهردار بهت کجا پول میده؟ چیزا همه گم میشه. اما تو دستگاه امام حسین علیه السلام اینقدر دقیقه که یه دونه استکان رو برداری جابجا بکنی، آقا مزدت رو میده، گم نمیشه. بنابراین هیئت بگیرید بیاید و نگران کمی و زیادی جمعیت هم نباشید، چون این کمی و زیادی به شما ربطی نداره، این دست خودشون هست. تا چه کسی رو امشب دعوت کرده باشن بیاد تو این مجلس، هر کسی رو دعوت کرده باشن میتونه بیاد، علکی هر کسی نمیتونه راه بیفته بیاد. هر کسی این توفیق رو نداره که بیاد. خداوند باید امام حسین علیه السلام بطلبه، خداوند باید توفیقش رو بده تا من بتونم بیام تو این مجلس. من خود منم الان دارم صحبت میکنم برای شما، اگه کافی بود یه تب میکردم، یه دل درد میشد، یه چیزی میشدم، توفیق سلب میشد، نمیتونستم بیام غیر از اینه. پس تمام اینها توفیق میخواد از جانب خداوند و اهل بیت عصمت و طهارت. این تذکری بود که لازم بود خدمت عزیزان بگم و انشاءالله خودتون دقت دارید، از این به بعدم بیشتر دقت میکنید. خب عبودیت از دریچه‌ای که امشب میخوایم خدمتتون عرض بکنیم، ما چه کار باید انجام بدیم یا چه کاری رو نباید انجام بدیم تو دم دستگاه خداوند، چه جوری باید عبادت بکنیم. یعنی تمام این کتاب‌های اولیای خدا که نوشته شده، مثلا الان خیلی به صورت تونی میاد بیرون تو بازار، توناژ میفرستن تو بازار، آقا سرگذشت فلان عالم و سرگذشت فلان عالم، خیلی زیاد هستش الحمدلله. مردم هم آشنا میشن با روش‌های علما و بزرگان دین که اینها چجوری از چه طریقی رسیدن به این مراتب و اصلا راه و روش عرفانی چی هستش، راه و روش بندگی خداوند چی هستش. کتاب‌های مفصل نوشته شده، خیلی از این کتاب‌ها رو من زیر رو کردم، تو همسن سال شماها بودم خیلی چپ و راست هم می‌زدم، نمی‌دونستم راه چیه، که استادی هم که نداشتیم ما رو به راه و بهمون نشون بده، راه و چاه رو نشون بده، خیلی بالا پایین زدیم تا اینکه به این نتیجه رسیدیم. یعنی اون نتیجه‌ای که علما رسیدن، فحول از علما رسیدن رو دارم خدمتتون عرض میکنم، فحول از علما رسیدن، از اونم نه این که خودشون به دست آورده باشه، از آیات و روایات استفاده کردن، بهره برداری کردن، به این نتیجه رسیدن که آقا روش رفتن در خونه خدا، روش عبودیت این هستش. این چهار تا کلام، اول از همه ترک تمام معاصی و گناهان، ترک تمام معاصی و گناهان، کل عرفان تو این دو کلام خلاصه شده، ترک گناه و معصیت، دوم انجام واجبات. انجام واجبات تو مرحله دوم هستش، در درجه اول ترک معصیت هست. این که میگیم درجه دوم به این معنا نیستش که پس من الان برم یه مدتی چند سالی ترک معصیت بکنم، وقتی تو ترک معصیت موفق شدم بعد بیام حالا بخوام واجباتم رو انجام بدم، نه به این معنا نیست. رتبهش تو مرتبه دومه، یعنی از لحاظ ارزش، ارزشش از ترک محرمات یه پله پایین تره. چرا؟ چون ترک واجبات خودش یکی از معاصی به حساب میاد، دایره معاصی وسیع تره، دایره معاصی وسیع تره. آقا یک معصیت دروغه، یه معصیت غیبته، یه معصیت افترا زدن هستش، تهمت زدن هست، یه معصیت عرضم به حضورتون که نگاه به نامحرم هست، یه معصیت عمل خلاف عفت هست، یه معصیت نمیدونم دزدی هست، یه معصیت چه هست چه هست الی آخر، یه معصیت ترک نماز هست. پس یکی از معاصی میشه ترک نماز، ترک نمازهای واجب. یه معصیت میشه چی؟ ترک روزه واجب ماه رمضان. یه معصیت میشه ترک خمس و زکات من. درست شد؟ پس ترک کردن واجبات خودش یکی از معاصی هستش. کسی که بتونه گناهان رو ترک بکنه و گناهی مرتکب نشه، در واقع واجباتش رو داره انجام میده، چون یکی از معاصی ترک واجب هست. پس در درجه اول ترک معصیت هست و در درجه دوم انجام واجبات. من بسیاری از واجبات رو انجام میدم، حتی مستحبات رو هم انجام میدم، اما اثری در خودم نمیبینم، معنویتی در خودم احساس نمی کنم. دلیلش چیه؟ چرا اینجوری هستش که من این همه عبادت میکنم، این همه مستحبات رو انجام میدم، اما اثری در معنویات خودم احساس نمی کنم؟ به چه دلیل؟ دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه من هر موقع ثوابی رو انجام میدم، هر موقع کار خیری رو انجام میدم، بلافاصله بعد از اون یک معصیتی رو مرتکب میشم. اون معصیتی رو که انجام دادم، این ثواب رو پاک کرد، برد، شست، از بین رفت، تموم شد. بلند شدم نماز شب، از خواب و خوراک خودم رو زدم، مثلا نیم ساعت وایسادم نماز شب خوندم، این همه العفو بگم، این همه استغفار بکنم، سجده برم، بعد صبح بلمی، خب خیلی معنویت گیرم اومده، خیلی عظمت داره، بعد صبح بلند میشم یه داد میزنم سر بچه یا زن یا شوهر یا سر دوست رفیق یا دل شخصی رو میشکونم توی اداره این طرف اون طرف، دل یه بنده خدایی رو شکوندی. تمام این عملی که من دیشب انجام داده بودم که میخواست یه خورده منو پرواز بده، تمامش حبط شد، تمام از بین رفت، سوخت. مثل این میمونه که شما یک ساختمونی رو بنا بیاد شروع کنه به ساختن، دیوار رو بچینه بیاره بالا، مغرب که میشه یه نفر بیاد با لگد بزنه این دیوار رو بریزه، یه چیزی ازش نمیمونه. باز فردا از روز از نو، روزی از نو دوباره یه دیوار رو بچینه بره بالا، باز دوباره یکی دیگه بیاد یه لگد بزنه بریزه، یا خودش لگد بزنه بریزه، دیگه هیچ چیزی باقی نمیمونه. این عبادات ما به واسطه ی انجام اون محرماتی که انجام میدیم، تمام اینها میسوزه، از بین میره، یه چیزی تو پرونده اعمال ما نمیمونه. لذا بزرگان ما فرمودن انجام کار ثواب، انجام عبادات و کارهای خیر، صدقات خیلی کار آسونیه، نگهداری اینها کار سختیه. عبادت کردن بسیار بسیار راحته. راحت نیست؟ من الان بشینم مثلا یک ساعت دو ساعت بشینم قرآن بخونم، و خیلی راحته. دو ساعت میشنم قرآن میخونم، چهار جز پنج جز قرآن رو خوندم، این کاری نداره. عبادت کردن هیچ کاری نداره، خیلی ساده است. هزار رکعت نماز من بخوام بخونم در شبانه روز، کار ساده ایه. اما بعد از این هزار رکعت نمازه، یا بعد از اون دو ساعت قرآن خوندنه، بعد از این زیارته، بعد از اون نماز شبه، من یه کاری بکنم که این همه بسوزه، چه محل تأمله. نگه داشتنش سخته. ما عبادات رو خیلی انجام دادیم اما نتونستیم حفظ بکنیم، نتونستیم اینها رو نگه داریم تا اون اثرات معنوی خودش رو در خودمون ببینیم. شما رفتین تحصیل کردین، کلاس اول ابتدایی، دوم، سوم، پنجم، هفتم، دیپلم شدین، لیسانس گرفتین، آثار این علم میمونه در انسان. انسان میبینه که باسواد شده، روز به روز معلوماتش بیشتر شده. یا رفتین دنبال کاسبی پول در آوردین، خب یه تومنتون شد دو تومن، دو تومن، صد تومن، صد تومن، هزار تومن، همینجور زیاد شده، اثرش رو دارید میبینید. اما اثر این عباداتی که انجام دادین هیچی ملموس نیست. لذا از عبادت کردن هم خسته میشیم، بعد از یه مدتی زدگی پیش میاد، این خب من این همه نماز خوندم نتیجهش چی شد؟ به هیچ جا نرسیدم. آقای بهجت رحمت الله علیه میفرمودن که کسی که این چهار چیز رو داشته باشه فاقد هیچ کمالی نیست، همه کمالات رو داره و به عالی‌ترین درجات کمال هم خواهد رسید. اول کسی که ترک معصیت بکنه، گناهان رو ترک بکنه. دوم واجباتش رو انجام بده. سوم محبت به اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشه، همین بحثی که این شبها داشتیم و ادامهش هم خواهیم داد، محبت به اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشه. چهارم بغض کینه دشمنان اهل بیت رو در دلش داشته باشه. فل جمله یعنی اجمالا میدونه که آقا حضرت زهرا سلام الله علیها دشمنانی داشته، خدا لعنتشون کنه. میدونم که امام حسین علیه السلام دشمنانی داشته، ایشون رو شهید کردن، خدا لعنتشون کنه. همین مقدار، من نمیدونم اسماشون رو، اصلا نمیدونم این 30,000 نفری که در صحرای کربلا بودن کیا هستن، نمیشناسم. شاید 5 نفر 10 نفرشون رو بشناسم، اما بقیه رو که نمیشناسم. خدا لعنت کنه هر 30,000 تاشون، هر کسی که در کربلا بود جلوی امام حسین وایساد. همین مقدار، این میشه اجمالاً عداوت و بغض و کینه اینها رو در دل داشته باشه، دوستی اهل بیت رو هم داشته باشه، انجام واجبات و ترک محرمات، این چهار کار رو انجام بده، هیچ کمالی رو فاقد نیست، همه کمالات رو داره، به عالی ترین درجات کمال هم میرسه، به عالی ترین درجات کمال هم خواهد رسید. بعد اینجا یک تبصره هم علما زدن، خیلی علمای اخلاق یه نکته‌ای رو فرمودن، این رو هم عرض کنم خدمتتون، عرضم تمام. برای اینکه انسان سالک به درجات خیلی بالایی برسه، این دوتا رو که باید حفظ بکنه، ترک محرمات و انجام واجبات، یک و دو، سومین راهش هم فرمودن، البته اون دوتایی که آقای بهجت فرمودن هم جزو همین دوتا میشه ها، این که فرمودن محبت به اهل بیت علیهم السلام داشته باشین کجاست؟ جزو واجبات دیگه، جزو واجبات دینمونه. تولا و تبرا، فروع دین ما مگه 10 تا نیست؟ نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر معروف نهی از منکر، تولا و تبرا. پس تولا و تبرا جزو واجبات دینه، پس جزو همون دوتا هستش، ترک محرمات و انجام واجبات. این انجام واجبات یکیش تولا هست، یکیش تبرا، اون تحت اون در میاد. پس نکته اول چی شد؟ ترک محرمات. نکته دوم انجام واجبات. نکته سوم من برای اینکه پرواز بکنم، اوج بگیرم، چه چیزی نیاز دارم؟ انجام مستحبات به قدر نشاط، قدر نشاط و به شرط نشاط. یعنی من الان پا میشم میام تو مسجد، میبینم دعای کمیل بعد از نماز مغرب عشا برگزار شده. دعای کمیل هم که خدا برکتش بده، معمولا مدعاهات یه میکروفون رو میگیرن ولکن نیستن، یک ساعت یک ساعت و نیم طول میکشه، منم دیگه حوصله ندارم بشینم. یک ساعت کی میتونه بشینه دعای کمیل بخونه؟ خودم شرکت نمیکنم توی این دعاهای اینقدر طولانی. یه موقعی میرم که یا نصف آخرشو برسم یا نصف اولشو میخونم، خلاصه یه جایی که میبینم دیگه طاقت ندارم، زانوم درد میگیره، نمیتونم بشینم، پا میشم میرم دیگه. حالا ایشالله که بتونه انسان استفاده بکنه از اون یک ساعت، دو ساعت، سه ساعتش، خیلی خوبه، اما به شرطی که نشاط داشته باشه. اما این دعای کمیلی که من دارم میخونم، سلام علیکم، این دعای کمیلی که من دارم میخونم، آیه مخصوصی موقع جسارت نباشه خدمت شما، گفتیم مدده‌ها، منظورم به همه مدده‌ها نیست، اختیار دارین. آقای مخصوص خیلی از مدده‌های خوب هستن، من خیلی از مجلس شما یکی از محاسنش همی هستش که 40 دقیقه 45 دقیقه مدده‌ای و سینه‌زنی بیشتر طول نمی‌کشه، خیلی حسنه، به دردم نمی. بله بله کمیل نمی‌خونه، ولی ان شاءالله که می‌خونه. بله بله، همین سینه زنی کردن، مداحی کردن برای اهل بیت، نمیدونم روزه خوندن، اینها جز مستحبات دیگه. خب آقا وقتی طولانی بشه به درد نمیخوره، مردم نشاطشون از دست میدن. آقا تو این مجلس بچه هست، کوچیک هست، بزرگ هست، همه سنی هستش، زن هست، پیر زن هست، پیر مرد هست، اینا توانایی نشستن تو این مجلس رو ندارن به این مدت طولانی، یا وایسن مثلا یک ساعت یک ساعت و نیم سینه بزنن، تحمل میخواد، تحمل ندارن. نباید اینقدر طولانی بشه جلسات که رغبت و میل مردم زیاد باشه بیان تو این جلسات. آقا یه روزه 10 دقیقه‌ای که همه با شور و اشتیاق بیان بهتره از یک روزه 2 ساعتی که 10 نفر بیان و پکرم باشن و ناراحتم باشن و آی چقدر طول کشید و نمیدونم با این وضعیت. انجام مستحبات به قدر نشاط. اگر یک موقع دعای کمیل داری میخونی، زیارت عاشورا داری میخونی، ورق زدی ببینی چند صفحش مونده، یعنی نشاط نداری، باید ببندی ببوسی بذاری کنار، لزومی نداره بخونی. یه من دانشجو بودم توی قزوین، یه معلمی توی خونش چیز برگزار میکرد، دعای کمیل هفته ها، هر هفته شب جمعه دعای کمیل برگزار میکرد، خیلی دعای کمیل باحالی هم بود. آقا ایشون خیلی جالب بود، آدم اهل دلی هم بود، اصلا مقید نبود که این دعای کمیل رو باید تمومش بکنه امشب، نیم ساعت سه رو میخوند، از اولش شروع میکرد، به هر جا که رسید توضیح میداد، بعض قسمت هاش رو گریزی میزد، توضیحی میداد، مطلبی میگفت، درس های آموزندهی به جمعیت میگفت، برای این اهل مجلس میگفتش. بعد ارزم به حضورتون که نیم ساعت سه رو که میگذشت تموم میشد، هر جاش بود قطع میکرد، آقا بقیهش هفته بعد میخون. خیلی زیبا، چه لزومی داره من تمومش بکنم؟ آقا نیم ساعت دعای کمیل ما میخوام برگزار بکنیم، 20 دقیقه میخوام برگزار بکنیم، هر چقدر که رسیدیم بقیهش هفته بعد از ادامهش میریم جلو، هفته بعد دوباره ادامهش رو میدیم میریم جلو. به این صورت لزومی نداره که حتما این تموم بشه این دعا. آقا یه جملهش دریا معنا داره، یک دریا معنا داره. انجام مستحبات به قدر نشاط. بلند شدم نیمه شب میخوام نماز شب بخونم، اگر حال دارم 11 رکعتو بخونم، حال ندارم 5 رکعتشو بخونم، حال ندارم سه رکعتشو بخونم، اون شفع و وتر رو بخونم. شفعم حوصله ندارم، همون وترشو فقط بخونم، همون یه رکعته رو بخونم، همین میزان بخونم. اگر حال دارم سورم بخونم، اگر حال ندارم سورم نمیخواد. تو نمازهای مستحبی خوندن سوره واجب نیست، همون حمد کافی، حمد تنها کافیه، همون یه حمد بخونم و سلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، رکوع سجود تموم. درست شد؟ به میزانی که من اشتیاق دارم مستحبات رو انجام بدم تا زدگی پیش نیاد. مثل غذا خوردن میمونه، غذا رو چه میزان باید خورد؟ اینقدر انسان نباید بخوره که از دهانش بخواد بریزه بیرون دیگه، باید یه مقدار که هنوز جا داره دست از غذا بکشه. این غذا برای انسان لذت داره، اما وقتی شکم پر شد دیگه انسان اول درد و ناراحتیه، هی به خودش میپیچه، نمیتونه بخوابه، نمیتونه بشینه، نمیتونه تکون بخوره، نمیتونه راه بره. به اندازه که بخوره انسان قشنگ شارژ هم هستش. پس مستحبات به قدر نشاط انسان باید انجام بده. آخریشم نمیدونم بگم ترسم حیف بشه، این بذارم برای فردا شب خدمتتون عرض بکنم، چون باید توضیح داده بشه، توضیحش هم یه خورده طول میکشه خدمت عزیزان. بله آره، نشاطه از بین میره، این منبر بیشتر از 20-25 دقیقه هم فایده نداره دیگه، و اینه ما رو میکشن پایین از من. از انجام واجبات، ترک محرمات و مستحبات به قدر نشاط. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اهل بیت امام حسین علیه السلام، مثلا حضرت علی اکبر علیه السلام یا آقا قمر بنی هاشم علیه السلام، برادرهای حضرت قمر بنی هاشم اون و جعفر، یا قاسم ابن الحسن پسر 13 ساله امام حسن مجتبی علیه السلام، حضرت عبدالله ابن الحسن 11 ساله امام حسن مجتبی علیه السلام. اینها همه‌شون معصوم بوده، لیکن اصلا در طول عمرشون فکر معصیت و گناه به ذهنشون نرسید. آقا اینها تو منطقه اسم اعظم خدا، تو منطقه عصمت پرواز میکردن. درست امام نبودن، اما تالی تل و امام معصوم بودن، خیلی مقام داشتن، خیلی مقام داشتن. علی اکبر علیه السلام، قاسم، عبدالله، قمر بنی هاشم علیه السلام، تمام اینها تو اون منطقه عصمت پرواز میکردن، حول و حوش منطقه امامت پرواز میکردن. خداوند مقدر کرده بود قمر بنی هاشم، علی اکبر، علی اصغر، اینها شهید بشن توی کربلا، وگرنه اینها اگر قرار بود بعد از امام حسین علیه السلام زنده باشن و امام سجاد علیه السلام نباشه، امام های بعدی نباشن، حتما اینها امام می شدن، اینقدر مقام عظیمی دارن. موقعی که آقا از مکه به طرف کربلا در حرکت بودن، روی اسب نشسته بودن، یک لحظه حضرت چرت می زنن، تو همون لحظه طولی نمی کشه بیدار میشن، کلمه استرجاع رو بیان میکنن، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حضرت میخوام انا لله و انا الیه راجعون. این رو وقتی بیان میکنن، علی اکبر علیه السلام کنار آقا در حال راه رفتن بود، میپرسه که پدر جان برای چی این کلمه استرجاع رو بیان کردی؟ لمس ترجعت، برای چی کلمه استرجاع رو بیان کردی؟ حضرت میفرماین که الان که خواب بودم هاتفی ندا داد که این قافله به سوی مرگ در حرکته. عرض کرد که آیا پدر جان ما برحق هستیم یا نیستیم؟ امام فرمود بله برحق هستیم. عرض میکنه که پس اگر بر حقیم لا نبالی بالموت، هیچ ترس و وحشتی از مرگ نداریم. چقدر عظمت میخواد، چقدر اطمینان خاطر میخواد، چه نفس مطمئنه‌ای داشتن اینها. در روز عاشورا اولین نفری که از امام حسین علیه السلام از طایفه بنی هاشم اذن میدان میگیره علی اکبر علیه السلام بود. میاد فقط روبروی پدر میسته، هیچ حرفی نمیزنه، ادب سراپا فقط ادب هست. میسته نگاه میکنه، یعنی پدر جان آیا من برم یا نرم؟ آقا سریعا فرمودن که علی اکبر برو به میدان. پدر و پسر همدیگر رو در آغوش گرفتن، کلی گریه کردن، بعد خداحافظی کرد، وداع کرد، به طرف میدان راه افتاد. داره میره اما حضرت کنار خیام ایستاده و با حسرت و اندوه نگاه میکنه علی اکبرش رو، فرزند برومندش رو. عرض میکنه که پروردگار را دارم میفرستم به سوی این قوم بدکار، کسی را که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، شبیه ترین مردم هست، هم از لحاظ خلقت، اندام، قد و بالا، هیکلی که داره شبیه ترین فرد به رسول الله، هم از لحاظ خلق. خداوند در قرآن کریم میفرمه و انک لعلا خلق عظیم، ای پیامبر من تو رو بر خلق عظیمی خلقت کردم، خلق عظیم به تو داریم. امام میفرماین این علی اکبر خلق رسول الله داشت، اخلاقش مانند اخلاق رسول الله بود، چقدر عظمت داشت. و منطقا حتی سخن گفتن، تون صدا و طریقه بیان مطالبش عین رسول الله بود. هر موقع صدای حضرت رو میخواستن گوش بدن، دلشون برای رسول الله تنگ میشد، به علی اکبر میفرمودن که شما صحبت بکن. صدای رسول الله، تون صدای رسول الله رو از این حنجره میشنیدن. علی اکبر رفت به میدان، 120 نفر رو به درک واصل کرد، اما دید به شهادت نرسیده، تحملش تاق شده، برگشت به طرف خیام. عرض میکنه که پدر جان قد قتلنی العطش، قد قتلنی، عطش مرا کشت. نمیفرماید که عرض نکرد که منو داره میکشه، یه قد قتلنی مرا کشت، این عطش، عطش مرا کشت، از پا در آورد، اما شهید نشدم. آقا اومدن بغلش کردن، زبان در دهانش گذاشتن، اما دید زبان پدر از زبان خودش خشک‌تره. انگشتر را از دست در آوردن، در دهان علی اکبر گذاشتن، فرمودن برو به میدان، به زودی به جدت ملحق خواهی شد و از دست جدت سیراب خواهی شد. علی اکبر به طرف میدان حرکت کرد، جنگ نمایانی کرد، طولی نکشید صدایش بلند شد، یا ابتا هازا رسول الله، هازا جدی رسول الله، علیک من السلام، پدر جان این جدم رسول الله، سلام میرسونه. میفرماید عجل القدوم الینا، حسین جان به سوی ما شتاب کن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.